بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم با اینکه در اجاره و صحت اجاره لازم نیست که طریق برای اجیر تعیین بشود، لکن اگر تعیین شد برای او عدول از اون طریق معین جایز نیست. و بحث هم فعلا در همین جهته که آیا عدول جایز است یا نه. اینجا خب تردیدی نیست در این که مقتضای قاعده عدم جواز عدوله. حالا تعیین طریق به هر صورتی باشه، ولو به صورت شرطیت هم باشه، تخلف شرط یک امریست که شرعاً جایز نیست. و المؤمنون عند شروطهم دلالت بر وجوب وفاء به شرط میکنه. لکن در اینجا روایتی هست که به استناد اون روایت جمع کثیری قائل به جواز عدول شده اند برخلاف قاعده، و اون روایتی بود که دیروز ملاحظه کردید. ما در رابطه با جواب اون روایت که فرموده بود لا بأس اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حجه، بحث در این بود که این اذا قضا جمیع المناسک آیا در حقیقت توضیح همون لا بأس است و دنباله همون لا بأس یا یک حکم دیگری است در جواب روایت. اگر دنباله همون لا بأس باشه، پس در حقیقت جواب روایت عبارت از یک حکم و بیش از یک حکم رو دلالت نداره، و اون حکم هم حکم وضعی مربوط به صحت حج. کأنه در جواب امام می فرماید که اگر این اجیر از اون طریق معین شده عدول بکنه، این ضربه ای به صحت حج او نمی زند. حج به ما انهو عبادتون واقعتون نیابتن عن المنوبان، این اتصاف به صحت و تمامیت داره و دیگه این جواب دلالتی بر اون جهتی که مورد بحث ماست که مسئله جواز العدول روی این تقریب دلالت بر او نمیتواند داشته باشد. اما ما عرض کردیم که کلمه لابعث معمولا در رابطه با حکم تکلیفی استعمال می شود، لابعث نفی حرمت رو دلالت داره، اون وقت روی این تقریب جواب متعرض دو تا حکم خواهد بود، یکی جواز العدول رو دلالت می کند و یکی صحت الحج و تمامیت الحج رو دلالت داره. این حرف حالا به صورت احتمال یا بالاتر مطرح بود، لکن یک مبعدی داره که ما بخواهیم جواب روایت رو حمله بر این دوتا حکم بکنیم، و اون این است که اگر جواب حمله بر این دو حکم شد، لازمش این است که بگیم محط سؤال سائل هم عبارت از هر دو جهته. یعنی حریز ابن عبدالله وقتی این مسئله رو از امام صادق صلوات الله علیه سؤال میکنه، دو جهت رو میخواد سؤال بکنه. یکی این که آیا عدول جایز است یا نه، دوم این که آیا حجش اتصاف به صحت و تمامیت داره یا اتصاف به صحت و تمامیت نداره. در حالی که اگر ما بخواهیم سؤال در روایت رو ولو به قرینه جواب حمله بر این معنا بکنیم که محط سؤال سائل دو تا جهت بوده و از دو حکم سؤال می کرده، هم از حکم تکلیفی سؤال می کرده و هم از حکم وضعی سؤال می کرده، این خیلی خلاف ظاهر سؤاله و حد اقلش این است که ظهوری در این معنا سؤال نداره ولو به قرینت الجواب. ولو جواب رو هم بخواهیم قرینه بر این معنا قرار بدیم، نمیتوانیم برای سؤال ظهوری در این دو جهت پیدا بکنیم که از دو مسئله سائل سؤال کرده. لذاست که این روایت رو ما بخواهیم به عنوان یک دلیل تعبدی در مقابل یک حکمی بر خلاف قاعده قرار بدهیم، ولو اینکه سندن صحیحه، اما یک ظهور قویی در دلالت این روایت بر خلاف قاعده وجود نداره که ما بتوانیم استناد به اون ظهور بکنیم، لذا قدر متیقن از مفاد روایت و دلالت روایت همون مسئله حکم وضعیه و اون این است که آیا این اجیری که از طریق معین عدول کرده و از راه دیگر رفته است و اعمال حج رو انجام داده، آیا این اعمالش صحیحه یا صحیح نیست؟ آیا این حج عبادیش میتونه مبرئ ذمه منوب و انه واقع بشه یا نمیتونه مبرئ ذمه منوب و انه واقع بشود؟ پس عمده چیزی که در استدلال به این روایت به عنوان مناقشه و ایراد مطرحه این است که بحث ما در جواز و عدم جواز عدوله، اما این روایت ظهوری در اثبات جواز عدول نداره، بلکه قدر متیقن از مفادش همون مسئله حکم وضعی و هیه صحت الحج و تمامیت الحج. نه اون درست نیست، اون درست نیست، یعنی سوال و جواب معمولا تطبیق با هم میکنه، مخصوصا هم که سوال یعنی جواب لا بأسه قبل از جواب دوم واقع شده و این خلاف قاعده است که چیزی رو که سوال میکنن جوابش رو تأخیر بیندازن بعد یه مطلب دیگری که مد سوال سائل نبوده او رو قبل از جواب اصلی به عنوان یک جواب مستقل او رو مطرح بکنن. این خلاف ظاهره. عرض کردم ما نباید خیلی روی خلاف ظاهر بودن تکیه بکنیم، باید اون طرفش ظهور داشته باشه، چون شما میخواهید در مقابل قاعده این روایت رو سند قرار بدید، باید یک ظهور قوی معتد به عند العقلا داشته باشه. و آیا چنین ظهوری رو شما میتونید برای این روایت ادعا بکنید که یستفاد من هذه الروایه جواز العدول به نحو الحکم تکلیفی رقمن لعنف المستعجر؟ با اینکه مستعجر تعیین کرده، با اینکه شرط کرده، با اینکه او را ملزم به این معنا کرده، معذالک شارع تعبدن رقمن لعنف المستعجر حکم به جواز العدول شرعن، که در حقیقت یک تخصیصی مثلا در المؤمنون عند شروطهم واقع بشود، یعنی مؤمن همه جا وفاء به شرط براش لازمه الا فی هذا المورد لا یا لا یجب علیه الوفاء به شرط. اگر روایت ظهور داشته باشه مسئله ای نیست، ما مجبوریم در مقابل قاعده به روایتی که از هر جهت سند و دلالت تمامیت داشته باشه اخذ بکنیم. اما اگر تمامیت سند یا دلالتش شبه داشت و مناقشه داشت، دیگه نمیتونیم در اثبات یک حکم مخالف با قاعده به چنین روایتی استناد بکنیم. لذاست که امام بزرگوار و مرحوم سید هم اینها، حالا مرحوم سید که تصریح می کنند، خب امام بزرگوار هم از فتواشون استفاده می شود که اینجا جایز نیست عدول مگر اینکه مستأجر یقین داشته باشه که ذکر خصوصیت طریق نه برای این است که غرض مستأجر به این طریق خاص متعلقه، بلکه نه بر حسب تعارف ذکر این طریق به میان آمده و همون کیفیتی که دیروز مثالش رو زدیم که معناش این است که در حقیقت تعیین طریق نشده. تعیین طریق معناش این است که غرض مستأجر به طریق خاص متعلق بشه، اما اونجایی که ذکر طریق شده به صورت متعارف بدون اینکه هیچ غرضی متعلق به خصوص این طریق شده باشه، این دیگه جواز العدولش نیاز به تعبد نداره. یک مطلبیست بر وفق قاعده و خود قاعده دلالت میکنه و این تخصصاً از المؤمنون عند شروطهم خارجه، اشتراطی نبوده، فقط به صورت متعارف ذکر طریق مطرح شده. خب این فرمایش رو امام می فرماین و بعدم یک نتیجه می گیرن. اون نتیجه این است که در اینجایی که ما احراز کردیم که غرض مستأجر به خصوصیت طریق متعلق نشده، خب عدول جایز شد. حالا که عدول کرد، آیا از نظر وجه الاجاره و مال الاجاره میتواند کسی مناقشه در استحقاق اجیر داشته باشه، یا اینکه نه بلا اشکال اینجا استحقاق تمام مال الاجاره رو داره ولو اینکه یک عدول ظاهری هم تحقق پیدا کرده؟ چون به حسب باطن عدولی نبوده، غرض مستأجر متعلق به طریق خاص نشده، یه عدول از لفظ شده، عدول از عبارت شده، نه عدول از اون چیزی که مقتضای غرض مستأجر و متعلق غرض مستأجره، نه سر سوزنی با غرض مستأجر مخالفت نشده. وقتی که مخالفت نشد، لا محاله نتیجه این است که این اجیر استحقاق دارد تمام مال الاجاره رو، کما این که خود مستاجر هم دیگه اینجا ولو این که این جهت رو متعرض نیستن، اما لازمش اینه که مستاجرم دیگه حق خیار تخلف شد و به هم زدن اجاره رو نداره. خیار تخلف شد اونجاییست که به حسب واقع شرطی در کار باشه، غرضی متعلق به شرط شده باشه. اما اونجایی که به حسب واقع شرطی نیست و غرضی متعلق به شرط نشده، خیار تخلف شرط هم تحقق نداره. اون وقت دنبال این یک عبارتی امام ذکر می‌فرمایند و کذا لو اسقط حق التعیین بعد العقد. این به ذمیمه یک مطلبی که بعد می‌فرمایند یک قدری ابهام در عبارت ایشون به وجود میاد. حالا من روهم رفته اصل فروز مسئله رو عرض میکنیم تا ببینیم که نظر ایشون در این عبارت از چیه. خب در مسئله عدول از طریق معین گفتیم چند تا بحث مطرحه. یک بحث این که عدول اصلا جائزون ام لیس بجائز. یک بحث این که اگر عدول کرد و از غیر طریق مشخص حج رو انجام داد، آیا این حج اتصاف به صحت و تمامیت داره یا اینکه احتمالاً این حج باطل واقع میشه؟ اگر صحیح و تام باشه نتیجه این است که ذمه منوب عنه و مستأجر رو ابراء و تفریق میکنه، اما اگر حج باطلا واقع شد نتیجتاً ذمه منوب عنه اشتغالش باقیه و هیچ براءتی برای ذمه او پیدا نشده. مطلب سوم در این جهته که آیا اینجایی که عدول می کند و عدول جایز نیست، اجیر نسبت به مال الاجاره آیا استحقاق داره یا اینکه استحقاق نداره؟ این هم یک جهت. اون وقت برای اینکه ما به این مسائل برسیم در تصویر اصل مسئله، در مسئله گذشته خوب دقت بفرمایید. مسئله گذشته که راجع به تعیین نوع حج بود، مثل حج افراد و قران و تمتع، اونجا در ذیل مسئله که دیروز بحث کردیم، امام دو صورت تصویر فرمودند. یک صورت این که تعیین نوع به صورت قیدیت باشه، و یک صورت این که تعیین نوع به صورت شرطیت باشه. یک وقت تعبیر می کرد، می گفت استعجرتو که للحج الافرادی، به صورت تقیید نوع افرادی را قید برای متعلق اجاره قرار می داد. استعجرتو که انه اینجوری می گفت للحج المقیده به کونهی افرادیه. یک وقتم نه به صورت اشتراط مسئله رو مطرح می کرد، می گفت استعجرتو که للحج، بعد می گفت وشترتو علیکه ان یکون الحجو حجن مفردا، اما افراد به صورت شرطیت مطرح می شد، اما متعلق اجاره عبارت از مطلق الحج بود. لذا در این صورت بود که ما می گفتیم و ایشون می فرمودن که اگر این تخلف شرط کرد، تخلف شرط غایتش این است که برای مستأجر خیار تخلف شرط میاد. مستأجر اگر خیار تخلف شرط رو اعمال نکرد و معامله اجاره رو فسخ نکرد، این اجیر با اینکه تخلف کرده، با اینکه به جای حج افراد مثلا حج تمتع رو به جا آورده، مازالک تمامی اجرت رو استحقاق داره، برای اینکه متعلق اجاره حج بوده و هو قد اتا بالحج، و مسئله افراد به صورت شرطیت بوده، تخلف شرط هم که فقط خیار تخلف شرط میاره و اینم استفاده از خیار نکرد و معامله رو فسخ نکرد. البته این روی مبنای امام و مرحوم سیده که در رابطه با انواع حج مسئله شرطیت رو تصویر می فرمودن، و الا روی اون ضابطه‌ای که ما اون روز برای ملاک در شرطیت و قیدیت ذکر کردیم، ما عرض کردیم که مسئله انواع حج همیشه به صورت قیدیت باید مطرح بشه، ولو اینکه در عبارت هم کلمه شرط ذکر بشه و لفظ هم لفظ دال بر شرطیت باشه، لکن واقعیت مسئله این است که انواع حج تعیینشون به نحو قیدیت روی ضابطه ای که ما ذکر کردیم مسئله این بود، اما روی مبنای امام بزرگوار و مرحوم سید قدس سره ما، این دو بزرگ بود، دو بزرگوار هم مسئله رو به صورت قیدیت می‌فرمودند مطرحه و هم به صورت شرطیت امکان داره که مطرح باشه. در مسئله نو امام بزرگوار مسئله شرطیت و قیدیت رو به صورت صراحت بیان کردن، اما در این مسئلهی که محل بحث ما هست، ایشون دو چیز رو به صورت صراحت مطرح کردن و یک صورت رو اصلا به صورت تصریح بیان نکردند. اینجا یک خصوصیتی داره که علاوه بر مسئله قیدیت و شرطیت، یک صورت سوم هم درش مطرحه و او مسئله جزئیته. در رابطه با طریق عنوان جزئیت هم تصور میشه، اما در با رابطه با انواع حج دیگه مسئله جزئیت تصور نمی شود. یعنی معنا نداره که کسی بیاد اجیری رو استیجار بکند، بگوید من تو را برای مرکبه از دو چیز استیجار می کنم. بگیم اون دو چیز چیه؟ بگه یکی اصل الحج و یکی وصف و کونهی حجن مفردا، که این وصف هم به عنوان جزء متعلق اجاره باشه و متعلق اجاره یک مجموعه مرکب ان اصل الحج و وصف کونهی افرادا یا افرادی، یا اونجا جزئیت تصور نمی شود. حالا اگر کسی عقلم هم تصور بکنه، یه چیزیش که از نظر عقلا و عرف مسئله جزئیت درش مطرح نیست که بگوید یک مقدار از مال الاجاره فی مقابل اصل الحج و یک مقدار از مال الاجاره فی مقابل کون الحج افرادیان، که هر کدام از اینها جزئیت داشته باشد برای متعلق اجاره، این یا یک امر غیر معقولیه. اگرم کسی در غیر معقول بودنش مناقشه بکنه، حداقل غیر عقلایی و غیر متعارفه یک همچه چیزی. اما در ما نحن فیه مسئله این طور نیست. مسئله این است که طریق معین رو مستأجر براش خصوصیت قائل شده. طریق یک عمل خارجیه، این نیاز به کار داره، نیاز به صرف معونه داره، نیاز به صرف وقت داره. چون این طوره علاوه بر مسئله قیدیت و مسئله شرطیت، یک صورت سومی هم اینجا تصویر میشه به نام مسئله جزئیت، که در حقیقت متعلق اجاره عبارت از دو جزئه، یک جزء عبارت از حج، یک جزء عبارت از رفتن از این طریق معین. رفتن از این طریق معین این وصف نیست، این یک عمل مخصوصیه و این عمل خودش ما یبذل و به ازائه الماله، و چون ما یبذل و به ازائه الماله ممکنه در اجاره به صورت جزئیت مطرح بشه. پس این نکته رو کاملا توجه فرمودید که در مسئله گذشته که در رابطه با نوع حج بود، اونجا حد اکثر مسئله قیدیت و شرطیت قابل تصویر بود، اما در اینجا که مسئله طریق مطرحه، علاوه بر اون دو صورتی که اونجا تصویر میشه، مسئله جزئیت هم به عنوان صورت سوم در اینجا قابل تصویره. اون وقت بحث، حالا قبل از این که ما به حکم این سه صورت برسیم، اینجا یه بحثی هست که امام بزرگوار در این عبارتی که خوندیم و کذا لو اسقط حق تعیین بعد العقد، این عبارت رو اینجا می‌فرمایند. بعد از عبارت بعدی که شروع می‌کنند، ولو کانت طریق المعین معتبرن فی الاجاره، حکم دو تا صورت رو بیان می‌کنند، یکی قیدیت و یکی جزئیت. دیگه اشاره‌ای به مسئله شرطیت در کلام امام دیده نمیشه. در کلام مرحوم سید در عروه چرا؟ ایشون به صراحت هر سه صورت رو مطرح کرده، هم صورت شرطیت رو، هم صورت قیدیت رو، و هم صورت جزئیت رو. اما امام از اینجایی که شروع میشه به ولو کانت طریق المعین معتبرن تا آخر، فقط دو تا صورت رو متعرضن، یکی مسئله قیدیت و یکی مسئله جزئیت. اون وقت شرطیت کجا رفته؟ آیا مقفول و انه ایشون واقع شده مسئله شرطیت؟ با اینکه در مسئله گذشته شرطیت رو به صراحت بیان فرمودن، چطور اینجا مسئله شرطیت مقفول و انه واقع شده؟ اینجوری بگیم یا اینکه یک احتمالی هست در عبارت ایشون، و اون این است که بگیم این و کذا لو اسقط حق تعیین بعد العقد، این ناظر به شرطیت، منتها یه گوشه اشکال رو این برطرف میکنه، یه قسمت اشکال رو، و اون این است که بگیم در این مسئله امام اصلاً متعرض شرطیت نشدن. این رو این مسئله پاسخگو است، اما در رابطه با احکام بعدی دیگه هیچ اشاره‌ای به مسئله شرطیت نفرمودن و حداقل لازم بود که بفرمایند اگر به صورت شرطیت باشه حکمش مثل مسئله گذشته است، چون حکمش مثل همون مسئله است، اما لازم بود که اشاره به این معنا ولو به یک جمله شده باشه. بالاخره با توجه به این صور ثلاثه‌ای که برای مسئله متصوره و ما عرض کردیم، حالا این عبارت رو چجوری معنا بکنیم؟ و کذا لو اسقط حق تعیین بعد العقد، یعنی برای اجیر دو صورت عدول جایزه، یک صورت اونجایی که یقین داشته باشه که قرض مستأجر به خصوصیت طریق متعلق نیست، این یک صورت که عدول جایزه. صورت دوم اونجاییست که نه، قرض مستأجر به خصوصیت طریقم کاملا متعلق شده، لکن بعد العقد مستأجر اومد گفت ایها الاجیر ما یه راه معینی رو بر شما معین کردیم، لکن این حق تعیینمون رو ما اسقاط کردیم، حق تعیین رو ازش صرف نظر کردیم. آیا این لو اسقط حق تعیین بعد العقد تمام اون فروض ثلاثه رو شامل میشه، یا این ظهور در خصوص شرط داره؟ مسئله حق این ظهور در شرط داره، یعنی شرط کرده بر این راه معینی رو، غرضش هم به همین راه معین متعلقه، اما این به واسطه شرط حقی برش پیدا شد. حالا میتونه این شارط من له الشرط بیاد حق خودش رو اسقاط بکنه، بگه درسته در ضمن معامله لازم ما یک شرطی کردیم برا ما حقی پیدا شد، اما من از حق خودم گذشتم صرف نظر کردم. اسقاط الحق در اونجایی که تعیین به صورت شرطیت باشه یک تعبیر جالبیه، اما اونجایی که به صورت قیدیت باشه بازم مسئله اسقاط حق مطرحه. اونجایی که به صورت جزئیت باشه آیا کلمه اسقاط الحق اونجا مطرحه، یا اینکه این عبارت تنها صورت شرط رو دلالت میکنه؟ و کذا لو اسقط حق تعیین بعد العقد، این هیچ تردیدی نیست که قدر متیقن از این صورت اشتراط شرط کرده و بعدم از حق شرط خودش صرف نظر کرده. اون وقت نتیجه این میشه که امام مسئله شرطیت رو به این عبارت عنوان کردن، منتها عرض کردیم یه قسمت اشکال رو حل میکنه، و اون این است که نمیتونیم بگیم اینجا مسئله شرطیت مقفول و ان واقع شده. نه، مسئله شرطیت در ضمن این عبارت مورد نظر بوده، اما یه قسمت اشکال دیگه باقی میمونه و اون این است که ایشون شرطیت رو تنها در رابطه با مسئله جواز عدول مطرح کردن، اما در رابطه با استحقاق اجرت، در رابطه با صحت الحج، براءت ذمه منوب عن، اونجا اشاره ای به مسئله شرطیت نشده. این یک نکته مهمی بود در کلام امام بزرگوار با مقایسه با مسئله گذشته. حالا شما هم دقت بیشتری بفرمایید تا بعدم حکم این سه صورت رو از اون دو جهت دیگه انشاءالله عرض بکنید.